ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که همراهید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های 29 آبان ماه در پنجشنبه شب خودتون در ایران. از هر شهری که پیوستید به ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. سلام بر شما. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. بعد از برنامه پر از موسیقی و ترانه فرداهنگ با تازه ترین خبرها و تحلیل های مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده. با خبرها شروع میکنیم و آرش حسنی.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی، معاونان وزیر خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه به وقت محلی با نمایندگان سه کشور اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، نشست مذاکره کنندگان ایرانی با نمایندگان کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه پس از جلسه سه جانبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با کاترین اشتون، هماهنگ کننده کشورهای 5 به علاوه 1 و ویلیام برنز، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز برای شرکت در این مذاکرات وارد وین، پایتخت اتریش شد. آقای کری پیش از ورود به وین در پاریس با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، و سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری پس از دیدار با همتایان فرانسوی و سعودی خود در پاریس در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه گفت گروه 5 به علاوه 1 دنبال تمدید مهلت نیست و برای رسیدن به توافق مذاکره می‌کند. آقای کری گفت بله، ما می‌خواهیم به توافق دست پیدا کنیم، اما نه هر توافقی. وزیر خارجه آمریکا همچنین در این کنفرانس خبری گفت امیدوار است شکاف‌هایی که باقی مانده و وجود دارد از میان برود. جان کری گفته است همه ما در گروه 5 به علاوه 1 معتقدیم که اگر کسی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، ثابت کردن صلح‌آمیز بودن آن از نظر فنی کار مشکلی نیست. دهمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای که به گفته محمد جواد ظریف مرحله آخر مذاکرات است، از 2 روز پیش در وین آغاز شده است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرده که نتیجه مذاکرات با ایران مثبت باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر آقای آمانو با انتشار بیانیه اعلام کرد که مدیر کل آژانس از طرفین مذاکرات خواسته برای حل بحران 12 ساله هسته‌ای ایران از خود انعطاف، خرد و اراده نشان دهند. در همین حال در ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند، اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلفت‌تر میزند. به گزارش ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که طرفهای مقابل مذاکرات هسته‌ای عاقلانه رفتار کنند.
ما امیدواریم در مذاکرات عاقلانه رفتار بکنند و تصورات اشتباه اونها رو به یه مسیر غلط نبره. ما یه زمانی در دوره جنگ با 6 میلیارد دلار مملکت اداری کردیم. این آقایونی که اونجا حرفای اینجوری میزنن متوجه باشن.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، هم در کنفرانس خبری خود گفته نقاط مهم اختلاف بین ایران و 5 به علاوه 1 باقی است و غرب به دنبال کاهش این اختلاف هاست، اما این مسئله به رفتار طرف ایرانی بستگی دارد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز گفته ایران هیچ گونه بازرسی از سایت‌های اتمی را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حاضر شده بود، درباره قرارداد هسته‌ای اخیر تهران و مسکو گفت روس‌ها در قرارداد جدید متعهد شدند که 2 راکتور جدید در بوشهر بسازند. آقای صالحی گفته ساخت این راکتورها 9 سال طول خواهد کشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با تاکید بر تلاش دولت برای آنچه تعامل سازنده با سایر قوا مینامید، گفت که گاهی مواقع سکوت موجب نجات کشور می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی گفته که دولت در یک سال و چند ماه گذشته تلاش کرده با قوای دیگر تعاملی سازنده داشته باشد. این گفته های آقای روحانی در روزی بیان شد که او پس از مخالفت مجلس با 4 گزینه پیشنهادی خود برای وزارت علوم، محمد فرهادی را به عنوان 5 گزینه پیشنهادی اش به مجلس معرفی کرد.
متشکرم از تو. ممنونم آرش حسنی. خبرها شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com، هم به شکل کلی و میتونید خبرها رو در بخش گزارش ها دنبال کنید، هم در سمت چپ صفحه اول وبسایت ما میتونید خبرهای کوتاه رو دنبال کنید. در ادامه، نزدیکتر شدن مهلت پایان گفتگوهای اتمی و اینکه دولت آمریکا گفته تعلیق تحریم‌ها بستگی به تعهدات ایران داره. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران نتونسته به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک اتمیش پاسخ بده. در ادامه بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. اجازه بدید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با موضوعی شروع کنیم که در حال حاضر یکی از خبرهای بسیار مهم در بسیار از رسانه‌های دنیا از جمله ایران هست. موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش وارد وین شد. یکی از اهداف اصلی او در این سفر پیگیری روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 است. از هانا کاویانی در همین زمینه خواهیم شنید در وین در محل برگزاری نشست اتمی که از اتریش با ما هست همین الان. هانا برای ما بگو که جان کری از فرانسه به وین آمده. آنچه که گذشت در این سفر و صحبتهایی که مطرح شده رو برای ما بگو.
سلام می‌کنم به تازه‌دارا و شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، جان کری وزیر خارجه آمریکا که خبرنگاران بی‌صبرانه منتظرن تا به هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات برسه، از پاریس بعد از ظهر امروز به سمت وین حرکت کرد. او در پاریس ابتدا با وزیر خارجه عربستان سعودی و سپس با همتای فرانسوی خودش دیدار کرد. این دیدار دومین دیدار جان کری در دو هفته اخیر بود با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه. پس از این دیدار آقای کری صحبت‌هایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه همچنان مذاکره کنندگان 5+1 و ایران در تلاش برای دستیابی به توافق تا روز سوم آذر هستند. اگر اونطوری که آقای کری گفت برخی از همتایانش مثلا وزیر خارجه بریتانیا درباره تمدید مذاکرات و کم بودن زمان برای دستیابی به توافق صحبت میکنه، اون نگرانی وزیر خارجه بریتانیا به صورت شخصی هست، اما طرفین هنوز تلاش میکنن تا سوم آذر ماه به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند. آقای کری همچنین صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه رو تایید کرد و گفتش که هنوز فاصله نظرها وجود داره، اما در صحبتی که خبرنگاران در پاریس کرده بود همچنین تاکید کرد که طرفین در طول یک سال گذشته پیشرفت‌هایی هم به دست آوردن و درباره همه مسائلی که لازم بوده صحبت کردند و پیشنهادهای دو طرف مطرح شده، راه حل‌ها مطرح شده. مهم این هستش که اون تصمیمات سختی که هم ایران و هم 5+1 گفته شده که باید بگیرند رو کی طرفین اتخاذ می‌کنند. جان کری پیش از این سفر در لندن به سر بود 2 روز و اونجا هم با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد و هم با وزیر خارجه عمان 2 دیدار داشت. دیدارهایی که گفته می‌شد به نظر میاد که عمان در حال میانجیگری میان ایران و 5+1 هست. در نتیجه آقای کری حالا قرار هستش که از 1 ساعت دیگه بر سر میز مذاکره بشینه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش و خانم اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1. آقای کری هم اکنون مشغول رایزنی و مباحثه با همکاران خودش در تیم مذاکره کننده آمریکاست.
آیا خبری وجود داره درباره این که در کنار آقای کری آیا وزرای خارجه بقیه کشورها هم حضور خواهند داشت؟
بله، اونطوری که ما در وین میشنویم قرار هستش که فیلیپ هامند و لورانس فابیوس وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه نیز فردا به این مذاکرات بپیوندند. خبرنگاران ایرانی از دیدار جداگانه هر کدام از اینها با محمد جواد ظریف در روز جمعه خبر دادند. اون چیزی که من ساعتی پیش میشنیدم اینجا این هستش که فردا قرار هست در مسکو وزیر خارجه روسیه با همتای عربستانی خودش صحبت بکنه. سعود الفیصل از پاریس مسکو رفته. به هر حال کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، همسایگان ایران، همگی چشم دوختن به این مذاکرات و منتظرن ببینن که چه نتیجه ای از این مذاکرات بیرون خواهد اومد و رایزنی های فشرده ای رو در جریان دارن به موازات این مذاکرات. و قرار هستش که سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه هم راهی مسکو شده امشب و در اونجا دیدارهایی رو خواهد داشت و فردا قرار هستش که دوباره به مذاکرات بازگرده. من دقایق پیش دیدم که مذاکره کنندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه هلگا شمیت معاون خانم اشتون، معاون سیاسی خانم اشتون، کوبورگ رو ترک کردن. باید دید که مذاکرات فردا با چه شکلی دنبال میشه، اما مشخص هستش که فضای مذاکرات جنب و جوش بیشتری گرفته با توجه به حضور وزرای خارجه.
با این وجود هانا، درست در میانه این دور از مذاکرات که یکی از حساس‌ترین دوره‌های مذاکرات ایران و گروه 5+1 هست، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسائل تازه‌ای رو مطرح کرده و گفته که ایران هنوز نتونسته به بخشی از ابهامات پاسخ بده و گفته که دو پرسش حساس هم باقی مونده. میتونید در این مورد هم توضیح خیلی کوتاهی بدی؟
بله، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز نشست شورای حکام، نشست دو روزه شورای حکام آغاز شد و همونطوری که گفتی آقای آمانو صحبت‌هایی رو مطرح کرد، مبنی بر اینکه همکاری با ایران کمی متوقف شده. در کنفرانس خبری که آقای آمانو بعد از ظهر امروز برگزار کرد، البته توضیح داد که یکی از دلایل کم شدن سرعت همکاری این هستش که مذاکره کنندگان ایران و همه اونها مشغول مذاکرات 5+1 هستن و از همین جهت هستش که تصمیم گرفتن که بعد از 3 آذر ماه به مذاکره با آژانس ادامه بدن. اما مطمئنن نتیجه‌ای که مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی داره در گفتگوهاش و همکاریهاش با آژانس تاثیرگذار هست. همچنین آقای آمانو ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبتی از مذاکرات ایران و 5+1 بیرون بیاد، اگرچه که تاکید کرد چه توافق به دست بیاد و چه توافق به دست نیاد، آژانس سعی میکنه که وظایف خودش، مأموریت خودش که راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران هست رو ادامه بده.
خیلی از تو متشکرم. هانا کاویانی از وین از اتریش با ما بود، ما رو به روز میکرد در مورد تازه ترین اخبار مربوط به نشست ایران و گروه 5+1 و ورود جان کری به وین. اگر همراه ما باشید در بخش آینده باز هم در همین زمینه بیشتر خواهید شنید. اما همونطور که در صحبت‌های هانا شنیدید، با نزدیک شدن مهلت پایان گفتگوهای اتمی در 3 آذر ماه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد موضع مشترک متحدان این کشور صحبت کرده. اما در واشنگتن هم اعلام شده تا هنگامی که دولت ایران گام‌های قابل توجهی در اجرای تعهداتش برنداره، هیچ تحریمی تعلیق نخواهد شد. گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
روز پنجشنبه افکار عمومی در آمریکا نه به گفتگوهای اتمی با ایران که به سخنرانی باراک اوباما در ایجاد تسهیلاتی برای چندین میلیون مهاجران غیرقانونی معطوف بود، ولی برای محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا گفتگوهای هسته‌ای در وین و احتمال ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه همچنان در اولویت قرار دارد. در همین حال حفظ موضع یگانه متحدان آمریکا در گروه 5+1 با اهمیت بسیار تلقی می شود. فارن پالیسی روز پنجشنبه با اشاره به موضع سرسختانه فرانسه در قبال ایران و نرمش بریتانیا که وزیر خارجه‌اش از تمدید گفتگوها سخن گفته، تأکید کرده که جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا می‌کوشد جبهه واحد و موضع یگانه متحدان واشنگتن را حفظ کند. آقای کری بعد از ظهر پنجشنبه در پاریس پیش از عزیمت به وین بر این نکته تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که تمامی اعضای گروه 5+1 در مورد مسائل موجود و آنچه لازم است انجام شود متحدند. آقای کری افزود که در مورد تمدید گفتگوها صحبت نمی شود، بلکه تلاش ها بر محور دستیابی به توافق متمرکز است و در آخرین ساعت هنگامی که نیازی به جایگزین ها احساس شود بی تردید مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واشنگتن برخی از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به تمدید گفتگوها ابراز تردید می‌کنند، ولی شکست گفتگوها نیز پیامد ناخوشایندی در پایتخت آمریکا تلقی می‌شود. تونی بلینکن معاون شورای امنیت ملی آمریکا که از سوی آقای اوباما کاندیدای جانشینی ویلیام برنز در پست قائم مقام وزارت خارجه آمریکا شده، در جلسه تایید صلاحیت خود در کمیته روابط خارجی سنا اظهار داشت که در شرایط کنونی رسیدن به هدف مورد نظر تیم مذاکره کننده آمریکا نه غیر ممکن بلکه دشوار به نظر می‌رسد. آقای بلینکن که پیش از این نقش مهمی در گفتگوهای آمریکا با ایران ایفا کرده، در پاسخ به سناتورها تصریح کرد که رسیدن به توافق بستگی به گام‌هایی دارد که ایران باید در متقاعد کردن واشنگتن و متحدان آمریکا در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش بردارد. او افزود که چنین امری هنوز حاصل نشده است. سناتور جمهوری خواه باب کورکر که به احتمال فراوان از ژانویه آینده ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را بر عهده خواهد داشت، تونی بلینکن را در زمینه توقف احتمالی تحریم ها مورد پرسش قرار داد و تصریح کرد که برای منظور کنگره باید رأی بدهد. معاون شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ بر این نکته تاکید کرد که تا هنگامی که دولت ایران گام‌های قابل توجهی در انجام تعهداتش برندارد، دولت اوباما حتی آغاز به تعلیق تحریم‌ها هم نخواهد کرد. 45 تن از سناتورهای جمهوری خواه روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر هر گونه احتمال کنار گذاشتن کنگره در ارتباط با توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران را مردود خواندند. جمهوری خواهان برانند تا یک بسته مشروط تنبیهی را در ماه ژانویه پس از به دست گرفتن اکثریت سنا تصویب کنند. آقای اوباما البته گفته است که هر گونه لایحه جدید تحریمی را وتو خواهد کرد. در این میان طرفداران توافق اتمی با ایران نیز دست به تلاش‌های مضاعف زدند. از جمله گری سیک از اعضای کابینه جیمی کارتر به هنگام انقلاب اسلامی ایران در مقاله‌ای در روزنامه پولیتیکو ضمن تأکید بر لزوم دستیابی به توافق گفته است این بحث که برای رسیدن به یک توافق بهتر هنوز فرصت وجود دارد نادرست است. گری سیک میگوید توافق نکردن به یک عقبگرد پرمخاطره در جهت بحران و رویارویی خواهد انجامید، ولی برخی از شخصیت‌های بانفوذ در واشنگتن مانند دنیس راس مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران میگویند که تمدید گفتگوها بهتر از پذیرفتن یک توافق بد است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکارم در واشنگتن، در مورد اینکه با وجود نزدیک شدن به مهلت پایان گفتگوهای اتمی در سوم آذر ماه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد موضع مشترک متحدان این کشور صحبت‌هایی رو مطرح کرده. جزئیات رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو و باز هم البته در همین زمینه خواهید شنید، همزمان با ادامه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته ایران هیچ نوع بازرسی ویژه‌ای رو از سایت‌های هسته‌ایش نمیپذیره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خودش گفته ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی رو فراهم کنه سر باز زده. از همین موضوع بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه 28 آبان در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به بیان آخرین شرایط و وضعیت توان هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این کشور 2.5 سال است که پروتکل الحاقی را اجرا کرده و هیچ نوع بازرسی ویژه را از تأسیسات هسته‌ایش نمی‌پذیرد.
میگوییم که عضو آژانس هستیم، قرارداد پادمان رو هم امضا کردیم، موافقت نامه پادمان. علاوه بر اون ما 2.5 سال پروتکل الحاقی رو هم عمل کردیم، اجرا کردیم. برای چی بایستی برای ما قواعد ویژه‌ای بگذارن؟ لذا هیچ نوع بازرسی که ویژه باشد برای ما در امر بازرسی های سایت های هسته‌ایمون رو نمیپذیریم.
سخنان آقای صالحی در حالی بیان شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته است که ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی این کشور را فراهم می‌کند سر باز زده است. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امضا شد، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند. اما این پروتکل هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. علی اکبر صالحی همچنین ضمن تکذیب انتقال سوخت هسته‌ای از ایران به روسیه از امضای پروتکلی میان دو کشور خبر داد که در صورت نهایی شدن روسیه در خاک ایران سوخت اتمی تولید خواهد کرد.
ما یه پروتکل جدیدی امضا کردیم ولی بالاخره پذیرفتن که با ما در ساخت سوخ به صورت مشارکتی کمک بکنن، با مشارکت ایران در ایران تولید بکنن.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه 12 آبان در گزارشی خبر داده بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است که بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به خاک روسیه انتقال دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه انتقال اورانیوم به خارج از کشور و از جمله روسیه را رد کرد و این خبر را شایعه خواند.
شایعاتی هست که مثلا ایران در ارتباط با انتقال سوخت خودش به خارج از کشور مثلا موافقت کرده یا داره مذاکره میکنه، اصلا همچین چیزی نیست که خب قرص سوختی که ما تو ایران داریم تولید میکنیم حالا بفرستیمش خارج که بزنن تو لوله، خب همین لوله هاش هم اینجا درست میکنیم.
تابستان امسال بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بحبوحه گفتگوهای هسته‌ای از نیاز ایران در غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 190 هزار سو سخن گفت و با هر گونه کاهش ظرفیت در تعداد سانتریفیوژهای ایران مخالفت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اشاره به قراردادهای جدید با روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در ایران، وی نیز از نیاز این کشور به 190 هزار سو در غنی‌سازی اورانیوم سخن گفت.
بالاخره بعد از 8 سال باید به یک آستانه‌ای برسیم که تأمین حداقل احتیاجات سوختی خودمون رو داشته باشیم. این رو مقام معظم رهبری هم فرمودن که همون 190 هزار سو هست.
سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره ابعاد برنامه هسته‌ای این کشور در حالی است که دهمین و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همکنون در وین پایتخت اتریش در جریان است و دو طرف برای رسیدن به یک توافق جامع اتمی تا روز دوشنبه 3 آذر برابر با 24 نوامبر مهلت تعیین کردند.
درباره سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شنیدید که گفته ایران هیچ نوع بازرسی ویژه‌ای رو از سایت‌های هسته‌ایش نمی‌پذیره. رضا جمالی گزارش می‌داد. در سایت ما می‌تونید جزئیات رو دنبال کنید. radiofarda.com.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
چرا وزارت علوم همچنان بی‌وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله، اگه دوست دارید در این برنامه شرکت کنید حتما ایمیل بفرستید. وکیل خانواده یکی از کشته شده های بازداشتگاه کهریزک گفته پرونده معاونت در قتل سعید مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان در دادگاه باز هست و انفصال دائم او از خدمات قضایی تنها بخشی از حکم پرونده اوست. از وحید پورستاد بشنویم.
حکم انفصال دائم از خدمت قضاوت که به تازگی برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده به خاطر پرونده معاونت در قتل نبوده، هرچند حکم انفصال از قضاوت او به پرونده کهریزک مربوط می شود، اما رأی نهایی دیوان عالی کشور برای این پرونده نیست. این بخش از گفته های علیرضا دقیقی وکیل دادگستری به وبسایت خبر آنلاین است. این حقوقدان که در چند پرونده شکایت از سعید مرتضوی وکیل و یا شاکی است در این باره میگوید طبق قانون اگر یک قاضی دستور بازداشت غیرقانونی فردی را بدهد مجازات او حکم انفصال دائم از خدمت خواهد بود. میرمجید طاهری وکیل خانواده محسن روح‌الامینی یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هم در مصاحبه با وبسایت خبری روز آنلاین میگوید حکم قطعی و نهایی دیوان عالی کشور تنها برای بخشی از اتهامات سعید مرتضوی در پرونده کهریزک است و بخش دیگری از اتهامات او در همین پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است و بعد از ارسال به دادگاه درباره آنها نیز حکم صادر خواهد شد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران حکم قطعی انفصال از قضاوتش توسط دیوان عالی کشور را خلاف قانون و شرع دانسته و به خبرگزاری تسنیم گفته پرونده او را پس از 2 سال رسیدگی در شعبه نهم عقص کردند و به شعبه 38 دیوان عالی کشور دادند تا تحت رسیدگی مجدد قرار دهند. سعید مرتضوی میگوید این مسئله نادر و بی سابقه و در عرف قضایی دیوان عالی کشور مورد مشابهی ندارد. همزمان پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری که یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی است در گفتگو با وبسایت خبری روز میگوید مستندات پرونده شکایت آنها کامل شده و سعید مرتضوی باید روز دوشنبه در دادسرا حضور یابد، در غیر این صورت حکم جلب او صادر خواهد شد. به گفته او سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی از ردیف بودجه غیر شمول سازمان تأمین اجتماعی وجوه قابل توجهی را به همسرش و افراد دیگر پرداخت کرده است.
وحید پورستاد گزارش می‌دهد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه می دیم مجله شبانگاهی رو. آخرین برنامه امشب رو بشنوید با آرش حسنی ها. برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متخصص تعیین هویت ژنتیک است و از جمله فعالیت‌های او راه اندازی سیستم تعیین هویت ژنتیک تشخیص هویت برای پلیس ایران و همچنین راه اندازی بخش ژنتیک تعیین هویت کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. مهدی ساجدی فر عضویت در کمیته علمی دومین کنگره بیوتکنولوژی دانشجویان ایران و عضویت در کمیته اجرایی کنگره 9 و 10 ژنتیک ایران را نیز در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. این متخصص علم ژنتیک در بهمن ماه سال 90 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. بازداشت او با تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی همراه شد. پرونده اتهامات آقای ساجدی فر پس از تکمیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد و او با اتهام همکاری با دولت‌های خارجی به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم دادگاه بدوی برای این متخصص علوم ژنتیک که از بیماری‌های حاد گوارشی رنج می‌برد در مرحله تجدید نظرخواهی تایید شد. مهدی ساجدی فر که مقالات علمی او در نشریات و کنگره‌های بین‌المللی مرتبط با بیوتکنولوژی و ژنتیک پذیرفته و منتشر شده است، پس از تایید محکومیت خود برای گذراندن دوره محکومیت 10 ساله به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ساجدی فر از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در زمستان سال 92 با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران ضمن یادآوری اصولی از قانون اساسی ایران که حق تحصیل را برای ایرانیان به رسمیت شناخته است، از رفتار مسئولان قضایی و زندان به دلیل آنچه آنها امتناع از ادامه تحصیل در زندان می‌خواندند شکایت کردند. همچنین مهدی ساجدی فر از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین بود که پس از حمله ماموران زندان به زندانیان سیاسی و عقیدتی این بند در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد و با امضای نامه جمعی زندانیان گزارشی از اتفاق رویداد در این بند را به تصویر کشید. آقای ساجدی فر در دوره‌ای که زندانی بوده به سرطان مری مبتلا شده، اما روند درمان بیماری او با مشکلات بسیاری همراه شده و ماموران قضایی و مسئولان زندان با پیگیری درمان بیماری‌های او در مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت کردند. مشروط کردن اعزام این زندانی سیاسی عقیدتی به بیمارستانی خارج از زندان به پوشیدن لباس زندان نیز باعث شده تا مهدی ساجدی فر با این شرط مخالفت کرده و عملاً از درمان باز ماند.
برنامه ملاقات رو شنیدید با آرش حسنی و خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو دنبال کردید. همچنان بمونید با رادیو فردا. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.